أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه یک بحثی بود تحت عنوان باب علت خلق الخلق و اختلاف احواله، به این که چرا خداوند آفرید، چرا آفرینش چیه و چرا آفریده اختلاف دارن. در باب 9، در باب 8 فرمود که هیچ چیزی جعل نشده مگر به خاطر چیز دیگری. انه لم یجعل شیئا الا لشیئا. در روایت جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام انه سأل عن شیء من الحلال والحرام، که چرا بعضی چیزا حلالن بعضی چیزا حرامه. حضرت هم انه لم یجعل شیئا الا لشیئا. این نشون میده که خلاصه هر حکمی از احکام الهی، هر جعلی، هر حکم شرعی یک حکمتی دارد. حالا ممکنه ما حکمتش رو بدانیم، ممکن ندانیم، ممکن حکمت نقل شده باشد، ممکن حکمت نقل نشده باشد. بعد در باب نهم به سر آفرینش و اختلاف احوال آنها می‌پردازه که چرا احوال خلق مختلفن، که این چند تا روایت مفصل داره و خلاصش، خلاصه این روایات این است که در واقع فلسفه آفرینش مخلوقات پذیرش ولایت اهل بیت اسد و طهارت از حضرت آدم. وقتی زوری خودشو به صورت ذرات پراکنده بود دید، چون ما انسان ها غیر قبل از عالم دنیا عوالمی داشتیم، بعد از عالم دنیا هم عوالمی داریم. بعد از عالم دنیا عالم برزخ است تا قیامت. قبل از عالم دنیا عالم ذرات هست و عالم پیمان و عالم، یعنی عالم ذر هست و عالم ارواح. خلق الارواح قبل الابدان به الفه عامه. اول خداوند ارواح ما را آفریده، بعد ذراتی از ما آفریده شده که اینها در پشت آدم مستقر بودن.
خلق ارواح قبل از ابدان
نه، از نظر فلسفی، یعنی اون چه فلاسفه میگن، یا البته مثلا فلاسفه مثل اینه که گرایش افلاطونی و نو افلاطونیان دارن، آره ادعاشون اینه که، یعنی ادعاشون تقدم ارواح بر ابدان هست چون عالم مسر رو قائلن. ولی مشائیان معتقد به در واقع یه جور تقدم نفس و بدن هم. این نفس و نفس صورت بدن و بدن ماده نفسه. اما ملا صدرا معتقد به جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقاست. میگه نفس ابتدا مرتبه جسمانی داشته، بعد مرتبه روحانی پیدا کرده. و این آیات و روایات مربوط به عالم ذر، عالم پیمان و عالم ارواح هم یه جوری تعبیر میبره که مرحوم علامه در المیزان و شاگردان علامه مثل آیت الله مصباح و آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم در کتابای تفسیریشون هم همین تعبیر علامه رو تکرار کردن. یعنی واقعا روایات قابل تعبیر نیست. بیش از 300 روایت داریم که 47 روایتش صحیح السنده و بر تقدم روح بر بدن دلالت داره. و عالم ذر حالا این یه بحثی دیگه در و از قضا به نظرم اگر پذیرفته شه خیلی از مشکلات از سعید و سعیدان فی بطن امه، از شقی و شقی فی بطن امه و همسرزاده قابل حله، جبری هم پیش نمیاد. نمیدونم دوستانی که جلد اول کفایه رو خدمتشون بودیم یادشون هست، دارن اونجا ما بحث تفصیلی نسبتا تفصیلی داشتیم. اینجا هم داره که در این روایت که آدم به ذریه خودش که به صورت ذرات پراکنده بود و آسمان رو پر کرده بودن از این ذرات، اینا رو نگاه کرد و به اینها گفت که چقدر ذریه من زیادن. این ذریهش رو دید، بعد سوال کرد خب برای چی اینا آفریده شدن؟ برای هم برای این آفریده که مرا بپرستن، شریکی برای من قرار ندن. در واقع فلسفه آفرینش خلق پرستش خداست. بعد وقت آدم سوال میکنه چرا بعضی از اینا بزرگترن، برخی پرنورترن، برخی کمنورترن، برخی اصلا بینورن. بعد خداوند فرمود اینا رو حالات مختلفشون رو آفریدیم تا در آزمون قرار بدیم، مورد آزمایش آزمون قرار بدیم. و ادامه داره دیگه این سوال و جوابایی که از خداوند سبحان داره. ولی به هر حال فلسفه آفرینش از این روایات مجموع روایات استفاده می شود، بندگی خداست و فلسفه اختلاف احوال هم آزمون است. این عرض کنم خدمتتون این روایت متعدد 25 روایت اینجا هست. مثلا اینجا سألتو عن قول الله عز و جل، اینه با جمیل ابن دراج از امام صادق، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در آیه 56 سوره زاریات درباره این آیه سوال کرده، قال خلقهم للعباده، خلقهم للعباده. بعد فرمود قلتو خاصتن و عامتن، قال لا بل عامتن، همه رو در واقع خداوند برای عبادت آفریده، بندگی خدا. حالا دیگه این بندگی خدا هم در جای خودش دیگه تفسیر شده که خود بندگی فلسفش چیه. خب تکامل خود انسان است و چون یه طلب آیت هم داریم که خدا نیازی به بندگی انسان نداره. اینم از کنم خدمتتون باب نهم درباره فلسفه آفرینش. باب دهم این است که باب العلت التی من اجلا سمی آدم، آدم چرا آدم و آدم آفرد نامیدن، که در جواب میگه لعنه خلق من عدیم الارض، چون از عدیم الارض، عدیم الارض هم اسم الارض الرابعه العدیم، یعنی آسمان چه زمین چهارم، اونطور که هفت آسمان داریم هفت تا زمین هم داریم، زمین چهارم اسمش عدیمه، آدم از زمین چهارم آفریده شده، لذا از این جد آدم رو تو اسم زمین چهارم عدیم هست. چرا انسان رو انسان نامیدن؟ باب یازدهم میگم سم بیال انسان و انسان لنه و ینسا، چون فراموشکاره. و قال الله عز و جل ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیا، به خاطر این از نسیان گرفته شد. بعضی هم گفتن از انس، ولی روایت اینجا میگه از نسیان. بعد باب دوازدهم میگه که باب العلت التی من اجل خلق الله عز و جل آدم من غیر اب و ام، و خلق عیسی من غیر اب، و خلق سایر خلق من آبا و الامهات. چرا خداوند آدم رو بدون پدر و مادر آفرید، عیسی رو بدون پدر، و سایر مخلوقات رو با پدر و مادر آفرید؟ اینو در واقع پاسخ داره، باید هم از ابا بصیره. قلت لأبي عبد الله لزم لأي علة خلق الله عز وجل آدم من غير أب وأم، وخلق عيسى من غير أب، وخلق سائر الناس من الآباء والأمهات. فقال ليعلم الناس، تمام الجواب اینه، ليعلم الناس تمام قدرته وكمالها وكمالها، يعني كمال قدرتش، ويعلم انه قادر على ان يخلق خلقا من انثى من غير ذكر كما هو قادر على ان يخلقه من غير ذكر ولا انثى، وانه عز وجل فعل ذلك ليعلم انه على كل شيء قدير، بل انك خداوند قدرتش نشون بدهد که خدا میتواند که یک انسان رو بیافریند بدون پدر یا بدون پدر و مادر، بدونن که خداوند بر هر چیزی قادر هست. اینا در واقع حکمت های بعضی اسرار، بعضی حالا این معنیش این نیست که این اسرار علت تامه وجود داره، چون بعضی از اینها به یک سر از اسرار آفرینش اشاره شده، خب اسرار دیگر و رازهای دیگری هم وجود داره که حالا در این روایت نیومده، ممکن تو بعضی روایات دیگه آمده باشد، ولی نگاه که میکنیم روایات مربوط به عالم تکوین رو و اسرار تکوین، چون عرض کردم بعضی اسرار مربوط به تکوینه، بعضی اسرار مربوط به تشریعه، عمدتا برمیگرده به انسان، عبادت انسان، معرفت انسان، کمال انسان. معلوم میشه یه خلاصه توجه خاصی خدای سبحان به انسان داره. مثلا این همه ادعیه‌ای که خداوند توسط اولیاش بیان کرده که بعضی ادعیه آدم میبینه مثلا میگه از این دعا رو کسی بخواند، مثلا یا من از هر از جمیل رو کسی بخواند، مثلا به اندازه ریگ‌های دریا گناه ازش پاک میشه. بعضی از اهل ادعیه اینجور روایات رو میگن بعیده، اینا خیلی استبعاد داره. یعنی چی مثلا یه ذکر آدم بگه این همه گناه ازش پاک بشه؟ بله بله، آدم بگر مثلا این همه گناه رو، اونم اونایی که انسانی که اهل دعا اهل ذکر هم که خداوند این انسان اینقدر گناه ندارن که به اندازه ریگ ها و یه دریا گناه داشته باشن، حتی اگر داشته باشن مثلا با یک ذکر چطور گناه این همه گناه از بین بره؟ غافل از این که انسان ها ولو انسان های مؤمن مستغرق در گناهان، به خودشون نمی فهمن. مثلا کافی انسان یه گناهی بکنه بعد توبه نکنه، خب همونطوری که گناه کرده، گناه کردن حرامه، توبه نکردن هم حرمت داره. یعنی به اندازه‌ای که توبه نمی کنن همینطور برای گناه می نویسن، میشه به اندازه ریگای دریا یه گناه. یعنی انجام یه گناه و توبه نکردن از یه گناه به اندازه ریگای دریاست. تو فرض که آدم یه گناهی کرده یه 6 ماه مثلا یا 3 ماه توبه نکنه، لذا انسان، حتی انسان‌های مؤمن مستغرق در گناهان، ولی خودشون حواسشون نیست، فکر نمی کنن. حالا مثلا بعضی از این گناه ها همین مثلا کسی رو به حساب نیاوردن، مثلا خودشو برتر از دیگران دانستن. یه روایتی از امام سجاد علیه السلام هست، میفرمید هر موقع به کسی برخورد کردی که سنش از تو بالا بزرگتره بیشتره، بگو عبادتش هم از من بیشتره، اگر سنش از تو کمتر بود بگو گناهش از من کمتره، اگر همسن بودید بگید که من که به گناه خودم یقین دارم اما به گناه او شک دارم، پس او از من برتره. حالا نه این که آدم زبان بخواد جاری کنه، همین که تو ذهنش بگذره، با این حالیش نمیشه، این دلش همین بگذره که مثلا یه آدم معمولی هست، یه آدم مثلا خیلی ها یعنی غرور و تکبر و عجب و در وقت خداوند انسانی رو زمینه گناه براش فراهم میکنه تو گرفتار مؤمن ها، تو گرفتار عجب نشه. یعنی همین عجب ها و خودخواهی ها و خودپسندی ها و منیت ها اینا همه گناه دیگه، آدم توبه هم نمی کنه، اصلا فکر هم نمی کنه اینا گناهه، بل مستغرق در گناه میشه، یعنی به اندازه ریگه های دریا گناه. خب وقتی انسان اینطوری است، خب خداوندی که در واقع ارحم و راحمین هست، خب نمیتونه که این بنده رو رها کنه. بعد این بنده مؤمن رو میگه این دعا یا من عزل از جمیل رو بخون، از دلم بخون، تا این گناهانی که به اندازه ریگای دریاست که خودت حالیدم نشده از بین برن. یعنی ما تکوینن زیستمون به گونه ایست که مستغرق در گناهیم، خداوند هم تشریعاً زمینای فراهم کرده که این از این غرق در گناه ما رو بیاره بیرون. لذا شما میبینید مفاتیح باز میکنید، مثلا دعای ساعت اول، دعای ساعت دو، این معنیش نیست که الان بشینن بشین دعا رو، مثل این صومعه نشینان ارتدوکس اینطوری هم دیگه، یک کتاب کلمفاتیحی دارن، اینا 6 ساعت میشینن این دعا رو، کامل این کتاب رو میخونن، 6 ساعت میخوابن، 6 ساعت آموزش های علمی و اینا دارن، 6 ساعت هم کار میکنن، یعنی مثلا پیر غذای پنیری نمیدونم این چیزا ماستی چیزی درست میکنن، 6 ساعت هم عبادت دارن، عبادتشون قرائت و خوندن این دعاهاست، کاملا هر روز هم باید اونو بخونه. این سومهایی که مثلا در یونان هست، در ارتودکس ها بیشتر اینطوری هست، از در کاتولیک ها اینا هم سومه دارن، اونم کتابی دای مصروف رو دارن. نه به ما نگفتن مفاتیح بگی از اول تا آخر هر روز بخونی، بگی اگر دیدی یه ساعتی مثلا در روز وقت آزاده مفاتیح باز رو دعای اون ساعت رو بخوان، همون دعای اون ساعت که میخونید اون استغراق در گناهی که انسان داره اون از بین میره. عجیبه، یعنی اسرار تکوین و اسرار تشریع عمدتا به انسان برمیگرده، چقدر انسان برای خدا اهمیت داره، نه این که مکلفه، به همون اندازه هم خداوند راه براش باز کرده که معرفت پیدا کنه، قدرت خدا رو بشناسه، به کمال برسه، نمیدونم گناهش پاک بشه و همسال زاره. انشاءالله خدا توفیق بده هم معرفت پیدا کنیم هم بتونیم از این ظرفیت ها بهره ببریم. بعد دیگه این آدمی که از این ظرفیت ها بهره میبرید، یه وقتی از دنیا را حسرت روز یوم الحسرت برای همه هست، ولی منافقین هم حسرت میخورن هم از خدا میخورن، خدا ما رو برگردون، ما جبران میکنیم، یعنی یه نقابل برگشت نیست. 7-8 آیه داریم تو قرآن در این مضمون. خب اما بحثمون درباره چیستی فقه نظام از دیدگاه طلعلاتی بود، بعد از اینکه نظر شهید صدر رو به عنوان تئوریسین فقه نظام یا به تعبیر مؤسس فقه نظام بیان کردیم، دومین شخصیتی که به تفصیل در این باب سخن گفتن آیت الله عراقی است، در کتاب فقه سیاسی، فقه نظام سیاسی اسلام جلد 1، در درآمد این کتاب بحثی تحت عنوان تفاوت فقه خرد و فقه کلان بیان کردن و فرمودن که فقه خرد و فقه کلان در سه جنبه اصلی با هم متفاوتن، یکی از حیث موجود، تفاوت در موجود که موضوع فقه خرد رفتار شخصی مکلفان هست و موضوع فقه کلان رفتار اجتماعی مکلفان است. و دومی تفاوت، تفاوت در محمول هست، یعنی در حکم شرعی است که عرض کردم. منظور این نیست که مثلا احکام تکلیفی وضعی مثلا یه قسم سومی داشته باشه، نه، اون احکامی است، ولی که ولیکن از حیث در مقام اثبات از حیث جعل تفاوت داشتن، که معمولا فقه خرد، حکم شرعی در فقه خرد مشتمل بر جعل واحده، ولی جعل بسیطه، ولی در غالبا در فقه کلام جعل مرکب هست. تفاوت دوم بحث پیوستگی حکم بود که معمولا احکام فقه کلام یک ساختاروارگی دارن برخلاف احکام فقه خرد. در فقه خرد احکام مثل وجوب زکات، وجوب حج، وجوب ربا، وجوب قمار، نه هر کدوم یک حکم مستقلی از حکم دیگری هست. اما در فقه کلان احکام یه ساختارواره‌ای به هم پیوسته دارن که مجموعه شو باید حتما دید. مثلا فقه نظام اقتصادی شیست مجموعهش یک نظام اقتصادی درست میکنه. اینطور ایست که از هم منفک باشن. و بحث ولایت رو هم قانون نمونه ایزه کردیم. تفاوت سوم این بود که در مقام امتثال احکام در فقه خرد انحلال پیدا میکنن، قابل انحلالن، ولی در فقه کلان مجموعین، مجموعه بودن امتثال رو باید توجه کرد. احکام فقه کلان در مقام امتثال قابل امتثال انحلالی هستن، یعنی مثلا اگر امر به صلات است قابل انحلال به چندین امر به صلات یا امر به زکات است. لذا هر اطاعتی ثواب دارد، هر عصیانی هم خودش عقاب مستقل دارد. اما در فقه کلان یه سیستم واحدی، سیستم حکومتی، این دیگه قابل انحلال نیست، مجموعش باید تحقق پیدا بکنه. امروز میخواییم به سومین تفاوت که یکی از تفاوت های
تفاوت فقه نظام با نظام فقه چیزه؟ ادعا میکنم منظور از فقه نظام اینه که منظور این آقایونی که دنبال فقه نظام هم اینه که کشف نظام فقه بکنه. ما ببینیم نظام، ببینیم نظامی که فقه داره چیه، که هیچ جا بی جواب نمونیم، بتونیم همه جا جواب بدیم. در صورتی که فقه نظام بردار نیست، و اگر در صورتی که نظام فقه دست ما نیست، دست شارعه، این غیر قابل کشف. استناد کنم به کلام آقای خویی که میان تنظیم مناط قطعی رو هم آقای خویی میان بذارید کنار.
اینجا رفتی به این بحث ما نداره.
ادامه هم فقه نظام، اینایی که دنبال فقه نظام هم دنبال نظام فقه هم ده. نظامی که فقه داره کشف بکنن که هر جا سوال بگم نظام فقه اینه.
یه وقت گفته می شود که از فقه موجود میخوایم استفاده کنیم و فقه نظام رو کشف کنیم. این میشه بحث روش که الان امروز میخوایم درباره صحبت کنیم. برحال این فقه موجود یه نظامی دارد، همین فقه موجود از طهارت تا دیات یه ساختاری دارد، یه نظامی دارد. اینطور نیست که اجزاش بی ارتباط به هم باشن. بعد میم از مجموع این فقه موجود که یه نظامی دارد، فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام شهرسازی، اینا استخراج میشه. خب بعد همین روشی تو بحث استنباط که میگی. اما اینکه از نظام فقه این استفاده رو بکنن که بخوایم مناطات و حکم احکام رو 100% بیابیم، نه، کسی دنبال این نیست. ما الان گفتیم دیگه تو بحث علل و شرایط ممکنه بعضی اسرار احکام یا حکمت های احکام رو کشف کنیم، از نصوص هم کشف کنیم، اما هیچ موقع اینا علت تامه نیستن. به همین خاطر هیچ موقع فقیه از عرض کنم مقاصد و شریعه یا علل و شرایع یا اسرار و شریعه یا حکم و شریعه ایش موقع حکم شریع رو استنباط نمی کنه برخلاف اهل سنت. مثلا بنابه ابن آشور که کتابی داره به نام مقاصد الشریعه، ایشون از طریق مقاصد شریعه اثبات میکنه که عقد موقت جایز است بلکه لازم است. عقد موقتی که اهل سنت قبول ندارن و ایشون هم سنیه، از مقاصد شریعه استفاده میکنه، میگه جایزه. این متأثر هم از استاد شیخ محمد عبدو شده، ابن آشور شاگرد شیخ محمد عبدو، و شیخ محمد عبدو این کتاب موافقات عرض کنم شاطبی رو درس میداده. موافقات شاطبی خب تو زمینه مقاصد الشریعه است، تقریبا اولین کتاب جامعی است که در مقاصد الشریعه نوشته شده. اولین کسی که در باب مقاصد شریعت سخن گفته در اهل سنت غزالی، ابو حامد غزالی در المستصفی علم الاصول. بعد شاطبی کتاب مستقل نوشته که مدتی تقریبا بی‌توجه بهش بودن تا این علمای اهل سنت مصلحان اجتماعی که نو اندیش بودن مثل شیخ محمد عبدو از این استفاده کردن، دیدن نه خیلی کاربرد داره برای حل مسائل زمانه. بعد ابن آشور اومد کتابی نوشت بر اساس هم درس استادش هم آثار شاطبی، کتابی نوشت به نام مقاصد الشریعه. چون شیخ محمد عبدو هم از فتواش اگر یادم باشه این بود که گاهی خود حتی مقاصد الشریعه به ما میگه که بعضی ازدواج ها جایز نیست، به اعتبار مقاصد داریم ازدواج، ازدواج دائم حرامه. توجه دارید؟ یعنی از مقاصد شریع حلیت حرمت رو استفاده می کرده. ابن آشور هم که تو بحث عقد موقت اینو بیان می کنه. بنابراین تو اهل سنت، فضای اهل سنت هست، همه اهل سنت هم مبناشون نیست. ولی در شیعه هیچ کسی نمیگه که از مقاصد شریع ما حکم شریع استنباط کنه. توجه دارید؟ مثلا برای نظام سازی، برای این که ما بتونیم به نظام اقتصادی برسیم، برای به نظام سیاسی برسیم، از مقاصد شریعه استفاده کنیم. توجه داریم؟ چرا؟ یه حرفی ما داریم که انشاءالله خواهیم گفت، و اون این است که نظام یک معناش معنیش ساختارهای عینی است که در خارج پیاده میشه. تو شعر مقدس عمدتاً از احکام، ما از نصوص دینی احکام رو میتونیم استفاده کنیم و از این احکام نظام به معنای سابجکتیو یا همون ایدئولوژی مثل اقتصادنا رو میشه استفاده کرد. اما ساختارسازی چی؟ تقریبا تا اونجور که ما سراغ داریم کسی به این بحث خیلی نپرداخته و معمولا فقها میگفتن بذاری ساختاری حالا در شکل گره، بعد ببینیم اگر مطابق احکام شرعیمون هست میپذیم، اگر نه قابل اصلاح هست اصلاحش کنیم، مثل ساختار بانک، بیمه، تامین اجتماعی، ترمیمش کنیم، اصلاحش کنیم، بعد حکم به حلیتش بدیم. اما اینکه خودمون بیاییم یه ساختاری بسازیم، مثل کاری که مرحوم آقای شاه‌آبادی و تلا شاه‌آبادی انجام داد که شرکت مخمس رو انداخت، که انشاءالله در بابش صحبت خواهیم کرد، یا مثلا در گذشته مثلا شیخ طوسی میاد ساختار حوزه نجف رو اندازه میکنه، یه ساختاریست. یا مثلا در گذشته مثلا دارالعلم ها، دارالحکمه ها، نظامیه ها، اینا سایه ساختار بودن. آیا ما میتونیم با استفاده از این دست آموزهای دینی ساختار سازی کنیم؟ من اینجا معتقدم بله میتونیم، و از قضا یکی یک دسته از آموزهای دینی ما که در ساختارهای عینی، ساختن ساختار عینی ما کمک بود، مقاصد شریعه است. علل و شرایع توجه دارید؟ ببینید مثلا همین روایاتی که امروز از علل و شرایع خوندیم که علت اختلاف احوال مخلوقات چیز عمود برای خدا، برای اینکه انسان ها قدرت خدا رو بشناسن. شما سرتاسر قرآن هم نگاه کنید میبینید خداوند میخواد قدرتش رو به ما نشون بده که انسان قدرت خدا رو بشناسید، بندگی خدا رو داشته باشید. معرفت و بندگی باید توامان باشه، یه نکته است. و شما با این نکته، با این هدف میتونید یه ساختار تعلیم و تربیت داشته باشید. میتونید نه، یه ساختار تعلیم و تربیت داشته باشید از قضا معرفت و قدرت شناسی خداوند بره کنار، از ساختار ساختار غفلت زا باشد. توجه دارید؟ بنابراین بله، ما قطعا از مقاصد و شریعه و از علل و شرایع در ساخت ساختار سمیم. ما معتقدیم اگرم تا حالا کم به این توجه شده کوتاهی کردیم. از قضا اینکه شارع مقدس خیلی اوقات ساختار به ما نداده، برای اینکه ساختارهای عینی مرتب در حال تغییرن. دین یه امر ثابته، ما باید هنر داشته باشیم. از مثلا شما ببینید نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میاد از آموزه اسلام یه ساختار سیاسی عینی در مدینه نبی درست میکنه. توجه دارید؟ این حرفی که یادتون هست قبلا از علی عبدالرزاق گفتیم که گفت اینا کار عرفی پیغمبره. ببینید پیغمبر یه ساختارهای عینی داشت در مدینه النبی. شما این ساختاره عینی که پیغمبر در مدینه النبی داشت با ساختارهای عینی که امیرالمؤمنین در کوفه داشت، اینا رو با هم مقایسه کنید، طابق نعل به نعل نیست، نمیتونه هم باشه. برای که امیرالمؤمنین به هر حال در چند دهه بعد از حکومت پیغمبر حکومت تشکیل داده، توجه 25 سال بعدش حکومتش با اقتضاعات فرق داره. اما اگر سوال کنیم آیا این ساختارهای عینی مطابق احکام شرعی هم؟ این بله. مطابق مقاصد شریعت هم؟ بله 100%. بله این ساختارها خیلیش عرفی است، عقلانی است، ولی ما اسم اینو میذاریم عقلانیت اسلامی، عرفیت اسلامی، نه عرفیتی که از این سکولار در میاد. علی عبدالرزاق این موارد رو میدید بعد گفت خود سکولاره، نه ربطی به نبوت نبی نداره، ربطی به مثلا ولایت امیرالمومنین مثلا نداره. حالا ایشون امیرالمومنین نداره، خلفا رو همه رو نقد میکرد که اینا مثلا رو گردنهای مردم سوار شدن و خلافت تشکیل دادن، رو شانه های مردم سوار شدن حکومت تشکیل دادن، تو این نگاه منفی به خلفا، همین خلفا داشت که یا تو باشین که نقدی که آیت الله عراقی داشت این بود که چون مقایسه قیاس مع الفارق میکنید، حالا امیرالمومنین رو مردم رفتن سراغش، ما بله با زور شمشیر مثلا یا با یه شورای 6 نفره یا با نسل 1 نفر خلیفه شدن، اما امیرالمومنین که اینطور نبود. حالا پس بنابراین اگر مقصود از نظام این ساختارها باشه و در ساخت این ساختارها ما از ملاکات، مقاصد، علل، اسرار، حکم استفاده میکنیم، قطعا باید استفاده کنیم. فقط به عبارت دیگه این علل و شرع، چرا ما این کتاب علل و شرع رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه بگیم اولا به این احادیث دوستان فل جمله آشنایی پیدا کنن و یک شناخت در واقع مفهومی دستتون بیاد. ثانیا اینو توجه داشته باشید، صرفا نمیخواد یه سری معرفت هایی ما درک کنیم و بعد بگیم ما معرفت پیدا کنیم که خداوند قادران علا کل شیء و بعد باور کنیم که خداوند قادران علا کل شیء. این کافی است؟ نه، این ادامه هم داره و اون این است که از این معرفت و باور در اموری استفاده کنیم. در چه اموری؟ مثلا در نهادسازی. نهاد تعلیم و تربیت ما چیه؟ نهاد غیر از ساختاران، نهاد غیر از سازمانه، نهاد غیر از ایدئولوژیه. یعنی ما یه نهاد تعلیم و تربیت داریم، یه ایدئولوژی تعلیم و تربیت داریم که همون مکتبی که شیصد در اقتصادنام میگه، یه ساختار در واقع یا نظام عینی داریم، فقط تو دل این نظام سازمان ها هستن. مثلا وزارت آموزش پرورش سازمانه، اما این در ذیل یک نظام عینی است که یکیش وزارت آموزش پرورشه، یکیش وزارت آموزش عالیه. توجه داریم. بعد خود این نظام عینی مبتنی بر ایدئولوژی و یا همون مکتب و نظام ایدئولوژیکی است و نهاد تعلیم و تربیت، مقاصد الشریعه و علل الشرایع خیلی کمک میکنه که ما بتونیم نهاد تعلیم و تربیت اسلامی رو مشخص کنیم. لذا میگیم تعلیم و تربیتی که انسان متعالی تربیت میکنه، انسان متعالی رو میسازد. مثلا نظری رشد ما بر اساس امینه، رشد انسان به سوی تعالی، به سوی حیات طیبه. ولی قرآن فقط مده حیات طیبه رو به نوعی هدف ذکر کرده، باید بگیم با این که نمیشه حکم کشف کرد. خب نمیشه حکم کشف کرد، اما نمیشه یه تعریفی از نهاد تعلیم و تربیت داد. بعد نمیشه بر اساس اون ساختار عینی رو شکل داد. چرا نشه؟ این به این معنی بر حرف درستی است. حالا بعد حرفای این آقایون که در این باب نقش داره کامل البته دید، نمیشه همینطور اجمالی گفت و نقد کرد. حالا شاید یه وقتی ما هم بپردازیم به نظر منتقدین در این باب، هم کامل بگیم چی گفتن، هم نقدایی که مد نظر است گفته بشه. خب اما تفاوت در روش استنباط که بحث خیلی کلیدی است، ما حالا البته غیر از اون چی که در این کتاب آمده باید ببینیم، جای دیگر هم مباحثی اگر آجاقا دارن حتما دیده بشه. ما هم که انشالله وقتی رسیدیم به بحثای خودمون، یه مثلا روشی که من ذکر خواهم کرد روش حکمی اجتهادی است که مفصل خدمتون بحث میکنیم. ولی این روشی که اینجا آمده تفاوت در روش استنباط، خیلی نکات نو و ابتکاری درش هست که البته به نظر من مطلب یه استکشافی از آثار شیصد، ولی با یه تفصیل دقیق مدون شده که میفرماید اصلی ترین تفاوت احکام فقه خود با احکام فقه کلان تفاوت روشی است و آن این است که روش استنباط این احتیاط رو دارن. اینجا میفرماید در غالب احکام فقه کلان، در غالب احکام فقه خود. حالا این غالب یعنی ممکن استثناء هم باشه. روش استنباط در غالب در اکثر احکام فقه کلان روش غیر مستقیم است و روش استنباط در غالب و اکثر احکام فقه خرد روش مستقیم است. مقصود از روش استنباط مستقیم با روش استنباط غیر مستقیم در این است که استنباط مستقیم منظور اینه که از منابع اصلی که کتاب و سنت است یا لا عقل مستقیماً حکم شرعی استنباط بشه. این از عقل سلال دادی که شمس الاغ از قلعه وجوب نماز استنباط بشه، از کتب علیکم و سیام کما کتب الذی من قبلکم وجوب روزه استنباط میشه. استنباط مستقیم از منابع شریعت. اما مقصود از روش غیر مستقیم استنباط این است که حکم از حکم دیگری استنباط بشود. میبینی این از اقتضاعات علم اصوله. اگر اخباری مسلک باشیم نمیتونیم این کار بکنیم. اخباری فقط به نصوص تمسک میکنه، اونم به دلالت مطابقی و التزامی بیان. حتی دلالت التزام غیر بیان قبول ندارن، یعنی قبول ندارن از لا تنقض الیقین به شک استصحاب کلی قسم اول و دوم و سوم در بیاد. حالا چه رسه به این که از یه حاکم دیگری رو استنباط بکنه؟ به دقیقه اولا اخباری نمیرسید، ولی اصولی چون دلالت های التزامی رو قبول داره میپذیره این رو. پس اگر استنباط حکم از حکم دیگری شد، حکم دیگری که اون حکم از منابع شریعت استنباط شده ها، استنباط حکم از حکم دیگری میشه استنباط غیر مستقیم. در واقع استنباط غیر مستقیم دو مرحله دارد. یه مرحله استنباط حکم از نصوص از منابع شریعت، و بعد استنباط حکم دوم از حکم اول. یعنی استنباط حکمی از حکم مستنبط از شریعت میشه استنباط غیر مستقیم. وقت این عرض کنم استنباطی یک حکم شرعی از حکم شرعی دیگر، یا از مجموعه از احکام شرعی ها. یعنی گوی خود یه عرض کنم خدمت شما یه حکم شرعیه از این حکم شرعی استفاده می‌کنه، یا که مجموعه از احکام و ما رو به حکم شرعی دیگه منتهی می‌کنه. توجه دارید که معمولا هم اینطوری است. معمولا در استنباط در فقه کلان معمولا اینطوری است که روش استنباط غیر مستقیمه و حکم از مجموعه حکمی از مجموعه احکام استنباط می شود. که می فرماید که این عرض کنم خدمتتون استنباط یک حکم از حکمی دیگر یا از مجموعه از احکام دیگر بر اساس تلازمی است که بین این دو تا حکم برقراره. یه ملازمه ای است بین حکم و مجموعه از احکام. یعنی اون مجموعه احکامی که از شریعت از منابع شریعت استنباط شدن با این حکمی که از این مجموعه احکام استنباط می شود یه تلازمی برقرار است. حالا این تلازم می فرماید گوی خود تلازم ثبوتی هست، گوی خود تلازم اثباتی هست. منظور تلازم ثبوتی تلازم در عالم واقع، یعنی تلازم وجودی، در مقام نفس الامر واقع تلازم است. مثل که لازمه آتش دوده، این تلازم تلازم وجودیه، تلازم نفس الامریه، تلازم در عالم واقعه. یه وقت تلازم اثباتی است، این تلازم در مقام دلالته. توجه دارید تلازم در مقام دلالت است، یعنی مثل لفظ چطور دال بر مفهومه یا دال بر معناست، دلالتی دالی دلالت میکند بر دال بر امر دیگری، این میشه تلازم. ولی تلازم در مقام اثبات، دلیل یک حکم دلالت دلیل یک حکم با حکم دیگر تلازم دارد. یک میگید وجود یک حکم با حکم دیگر تلازم دارد در عالم واقع، این میشه تلازم ثبوتی. یک میگه دلالت دلیل یک حکم با حکم دیگر تلازم دارد، این میشه تلازم اثباتی. بعد البته آیت الله عراقی این تلازم در عالم ثبوت رو میگه گاهی تلازم به حسب عادت است، این تلازم عادیه، تلازم عادیه. عادتاً از آتش دود بالا می رود، از عادتاً تلازم عادی است، تلازم ثبوتی عادی. این وقت نه، تلازم ثبوتی تلازم عقلی است. تلازم عقلی می دونید یعنی چی؟ یعنی بین متلازمه رابطه علت و معلول برقرار. حالا البته اونجا بگید آتش و حرارت هم رابطه علت و معلول رو در مثال مناقشه نیست. تلازم رابطه علت و معلولی، حالا یا یه وقتا یکیش علت دیگری یا هر دو معلولین لعلت ثالثه ای هستن، ولی برها رابطه علت و معلول بینشون هست، یا هر دو تا حکم که تلازم ثبوتی بینشون هست معلولین لعلت ثالثه ای هستن، یا نه یکیش علت دیگری، یکی علت دیگری معلوله. در هر صورت عرض کنم خدمت شما در استنباط غیر مستقیم، در روش استنباط در فقه کلان که روش استنباط غیر مستقیم است، حتما باید به عرض کنم خدمتتون تلازم توجه داشته باشه. استنباط حکمی از حکم دیگر بر اساس تلازمه، حالا یا تلازم ثبوتی عادی است، یا تلازم ثبوتی عقلی است، یا تلازم اثباتی است. و آجل عراقی در واقع در ادامه این بحث سه تا یه مثال داره، مثال صفحه 23 رو ببینید، تلازم عادی ثبوتی بین حکم فقه خرد و حکم فقه کلام، مثال دوم تلازم ثبوتی عقلی بین حکم فقه خرد و حکم فقه کلام، و مثال سوم صفحه 25 تلازم اثباتی بین حکم فقه خرد و حکم فقه کلام. سه تا مثال در واقع زده که این ادعا رو ثابت کنه که انشاءالله جد فردا توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد.